بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أنصح لكم إن كان الله يريد أن يعبيكم خبرا. یعنی من اگر پیشنهاد شما را بپذیرم این مؤمنین را ترد بکنم، در حقیقت ظلمی نسبت به اینها روا داشتم و این کنایه از آن است که کسی بخواهد محرومان و تهیدستان و مستضعفان را ترد کند ظالم است و اون شما اید نه من. با این سه مطلبی که در این زیل بیان افاده فرمودن، اونا تقریبا پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن که دیگر دعوت و مذاکره و گفتگو به پایان رسید و اگر راست میگویید اون عذاب الهی را بر ما نازل کنید. چند مطلب رو اونها در این پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن. گفتن اولا تو جدال میکنی یک، و پر جدلی هم دو، و دروغ میگویی معاذ الله سه، اگر راست میگی اون عذاب را بیار چهار. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود پر حرف میزنم، یعنی زیاد دعوت میکنم، در بر نوح قرنانی مثلا دعوت میکنم، این را قبول دارم، اما جدالم جدال احسن است نه مطلق جدال. برای اینکه اون خصوصیت جدال احسن را شما باز بکنید، نگید جدل کردی، جدال کردی، بگو نصیحت کردی، چون نصیحت همون گفتار خالص، رفتار خالص به مانند آن است. جدال دو قسم است، یه جدال حق یه جدال باطل، و من در تمام این نه قرنونین یک کلمه جدال باطل نداشتم، همش نصیحت. جدال گاهی شر است، مثل لا جدال فی الحج، لا نفس ولا فسوق ولا جدال. گاهی هم خیر است، نظیر اون چرا که در جریان قوم لوط واقع شده است، یجادل و نافق و ولود، اون جدال جدال خیر است. لذا جدال گاهی به احسن متصف می شود، جدال احسن. پس جدال گاهی حسن است، گاهی قبیح، گاهی خیر است، گاهی شر، گاهی حق است، گاهی باطل، اما نصیحت همش حق است دیگر. وجود مبارک نو سلام الله علیه اون چهار مطلبی را که اونا گفتن به هر چهار مطلب هم پاسخ داد. یکی رو با سکوت قبول کرد که خودشان در موارد دیگر تصریح کرد به اینکه این مطلب بود، برای که من اونا رو شب دعوت کردم، روز دعوت کردم، در جلسات خصوصی دعوت کردم، در جلسات عمومی در برایی دعوت کردم، دعوت قومی لیلن و نهارا و اعلن تو لهم و اسرر تو لهم اسرارا، در سر، در علن، در شب، در روز. بله این فراوانی دعوت رو من قبول دارم، بله این کار کردم و بایدم می کردم. و بله دیگه نه، یعنی زیاد اصرار میکرد که این عذاب از اونها برطرف شد، در حقیقت یه شفاعتگونه بود. خب که فهمت جادر و نافق و ملود، مطلب اول پس این که بله اون کثرت دعوت رو من قبول دارم، این زیادی رو قبول دارم و این کار خیر است و من خود من هم اعتراف دارم که شب روز علن سر این کار کرد. اما این جدال نیست، اگه جدال است جدال احسن است، چون جدال گاهی باطل است، گاهی حق، گاهی حسن است، گاهی غیر حسن. برای اینکه خصوص جدال احسن به جدال حسن به جدال خیر مطرح بشود، نگید جدال کرده، یا بگید جدال احسن کرده که تعبیر ندارید، یا بگید نصیحت. لذا تعبیر بوشون بارک نوح این است که من شما را نصیحت کردم. مطلب سوم درباره این که گفتید تعیدونا فعتنا و تعیدونا، اون تهدیدی که میگه عمل بکن، میفهم ما از اول تهدیدی نداشتیم، ما نگفتیم ما هم چه کاری میکنیم، که گفتیم خدا هم چه کاری میکنه، الان هم همون حرف میزنیم. اگر ذات حق دست اله بخواهد شما رو تنبیه کند میکند، به کاریم از دست شما بر نمی آید، نه حدوثن نه بقاهن. نمی توانید جلوی عذاب را بگیرید دفع کنید، نمی توانید عذاب آمده را رفع کنید، کاری از شما بر نمی آید. برای تثبیت این مطلب این حرف با را روی معجز در آورده، حدود ما انتم به معجزین که اضافه با اینجا برای تأکیده، یعنی شما هرگز نمیتوانید عاجز بکنید مأموران الهی را در تعظیم. اما این که شما گفتید این کنت من از صادقین، برای آن است که شما مدعی هستید ما معاذالله کاذبیم، چون در آیه قبل حرف اونها این بود که بل نظر نکم کاذبین. حرف قوم نوح نسبت به حضرت نوح سلام الله علیه این بود که شما معاذالله دروغ میگید، هم کذب خبری دارید هم کذب مخبری. کذب مخبریتون درباره دعوایتان است، شما ادعا دارید دعوایتان آنه که پیغمبرید، به این دروغ است، بشر پیغمبر نمیشه. کذب خبری دارید، دعواتون دعوتتون است که بودها باطلن، نخیر بودها باطل نیستن، ما در هدایتیم شما در گمراهی هستید، میخواید ما رو گمراه کنید. حرف بت‌پرستا این است. درباره بعضی از انبیای دیگر قومشون همین حرف می‌زدن، اونها به پیامبرشون گفتن تو می‌خوای ما رو گمراه کنی، این بت‌پرستی هدایت است، تو آمدی برای اضلال. در سوره مبارکه فرقان آیه 42 به این مضمون است: این کاد لیزلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اینا پیغمبرشون گفتن به اینکه این آمده ما رو گمراه بکنه. ذات اقدس اعلام فرمود که روز ظهور عذاب معلوم میشه کی گمراه است کی در هدایت به هدایت. فرض آن است که اونا خودشون رو مهتدی میپندارن و پیامبر را معاذ الله زاد و گمراه می دانن، دعوت او را هم ازلال تلقی می کنن. لذا می گفتن هم کذب خبری است هم کذب مخبری، انکم نظر نظر نکم کاذبین. از این جهت تعبیر این کنتم صادقین را به صورت شرط بیان کرده، یعنی ما که بنامون این است که شما دروغ میگید معاذ الله، ولی خب اگر راست میگید اون عذاب را بیارید. وجود اون بارکه نوح سلام الله علیه در این نحوه جواب اول از این بخش مهم پاسخ دادن، فرمودن قال انما یعتیکم به الله انشاء، اگر خدا بخواد میاره. یعنی از اول تا الان ما هرگز نگفتیم که اگر شما دست از بت پرستی بر نداشتید من عذابتون میکنم، گفتیم خدا عذابتون میکنه. به تعذیب الهی هم به مشیت الهی وابسته است، مشیت الهی هم برابر او حکمت او برنامه‌ریزی می شود. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است، دعای او تو صحیفه سجادیه که یا من لا تبدل حکمت حال وسائل، خدایی که تمام کارها شکیمانه است انسان هرچه هم توسل بکند، بخواهد با توسل مسیر حکمت خدا را عوض بکند، نمیتواند. لذا اصو ان تحب و شعن و هوا شرون لکم، اصو ان تکر و شعن و هوا خیرون لکم. ما وظیفه من دعاست و رضا. اگه چیزی رو دعا نداشتیم، حاجتی داشتیم، دعا بکن. بهترین دعا هم طلب خیر است. پیشنهاد ندیم که خدایا ما فلان چیزی میخواییم، فلان چیزی میخواییم. اگر فلان چیز خواستیم شد، شکر میکنیم، نشد راضی هستیم، چون واسو ان تک رو شید تو هب و شید و بشد رو نکن. خب این از قرار فرماشات امام سجاد سلام الله علیه هست که یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. در این حال که خدای سبحان ما را به توسل ترغیب کرده و بود وابتغوا الیه الوسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، ولایت اهل بیت علیه السلام از بهترین وسایل است و هر کار خیلی وسیله است، وابتغوا الیه الوسیله. اما هرگز وسیله توان اون را ندارد که معاذ الله خدای کار غیر حکیمانه بکنه. یا من لا تبدل حکمته الوسائل. لذا همیشه بر اساس مشیت حکیمانه کار بکنه. وجود مبارک نو سلام الله علیه فرمود انما یعتیکم به الله و انشاء، بعد دست ما نیست، یک و ما انتم به معجزین. وقتی که عذاب الهی بخواد بیاید، شما هرگز نمی توانید مأموران الهی را عاجز کنید. لا حدوثن ولا بقاء، لا دفعن ولا رفعن. این مالی. اما درباره جدال کثیر، بله اون کثرت ما قبول داریم، لیکن جدال نیست، ما اصلا جدال نکردیم با شما. ما نه قرن و نیم نصیحت کردیم. ولا ینفعکم نزهی، پس نگید جادل تناف اکثر جدال نام، پس بگید نصح تناف اکثر نصیحت نام. اما حالا نصیحت در این شیخ خالص، اون عصب مصفای خالص رو هم میگن ناسح العصب که مشوب نیست، مخلوط نیست. کار خالص رو میگن ناسح، فعل خالص رو میگن ناسح، حرف خالص رو میگن ناسح. اذا نصح لله و رسوله، یعنی خالصا کار بکنه. ان نصیحت لائمه المسلمین، چه در مقام قول چه در مقام فعل، با رهبران الهی انسان خالصانه رو برخورد کنه. این معنی نصیحت. حرف انبیا دیگر هم این بود، اختصاصی به بحث نوح نداشت، سار انبیا هم فرمایشون این بود که ما داریم شما را نصیحت میکنیم. تو سوره مبارکه اعراف و مانند آن هم از نصیحت برخی از انبیا نظیر هسته ها هود و اینها سخن به میان آمده. آیه 72 سوره مبارکه اعراف این است: در جریان ساله فعقر الناقته و عتوا امر ربهم و قال یا صالح اتنا بما تعدون ان کنت من المرسلین فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. آیه 72 اینه: فتولى عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و نصحتم نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. خب پس بنابراین اون چرا که اونو تعبیر به جدال کردن، وجود مبارک نوح سلام الله علیه اصلاح کرده. همون یا بگید جدال حسن، که خب جدال حسن شما اهل قبول نمی کنید که جدال من جدال حسن است و خیر است. تعبیر بهترش اینه که بگید نصیحت. شما هم که نصیحت نمی دونید، ولی من این نصیحت می کنم. مطلب مهم آن است که این از اون رقیق ترین و دقیق ترین مطالب است. و اون است که ما کارهای غیر عادی رو معجزه می دونیم، اما کار عادی رو معجزه نمی دونیم. معجزه یعنی چی؟ یعنی کاری را که خدای سبحان در انجام میداد و هیچ که نمیتونه جلوش بگیره، این معنی معجزه است. تمام کارهای روزانه ما و روزمره ما هم همینه. اونجا که به ثمر میرسد اون هم همینه. اون مدیر عامل، اون رب العالمین، اون گرداننده نهایی خداست بر اساس توحید افعالی و کسی هم نمیتونه جلوش بگیره. نیازمندی این بحث به توضیح برای این است که امثالی مثل امام رازی اینجا رو میندونداری کرده و خیال کرده که اینجا آیه آیه جبر است و راهگشای تفکر جبری اشاعره است، در حالی که مبادی اختیار در همه موارد مطرح. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود اون کار یعنی عذاب آبدن، عذاب غیبی، معجزه مثل طوفان، اون دست من نیست، این دست خداست. این کار روزمره که کی خوب میشه کی بد میشه کی هدایت میشه کی هدایت میشه، اینم دست من نیست. اهمیت این مطلب تو این بحث اخیر، نه اولی، اولی روشن بیان رشده که بالاخره تو آوردن این طوفان که به دست افراد انبیا نیست، به دست ذات اقدس اله است، منتها اینها رسول خدایان و بسم الله مجدها و مرساها را اینا میگند انجام بدن. این را همه ما میدونیم که معجزه و ما کان رسول الیاتی باید الا باذن الله، این بر روشن. اون بخش را وجود مبارک نوح تثبیت کرد که آمدن معجزه نظیر طوفان یا لهرچه است که بعدن روشن میشود، اون به عنایت الهی است، انما یاتیکم به الله و انشاء. اما حالا این کار عادی یعنی هدایت شما، ولو منم معلم شما بشم شما به راه نمیافتید. اون کلید آخر به دست خداست و شرط اول و آخرم به دست خود شماست. من این بسد یه مجریم، باید بگویم، ابلاغ کنم، بلاغ مبین داشته باشم، ابلاغ مبین داشته باشم، کوتاهی در رسالت نکنم، استدلال بکنم، اینا مأموریت من. اما اون شفاف شدن قلب شما و راه اندازی شما، یک کسی باید کلید روشن بکنه و شما هم باید اول و وسط و آخر این شرط رو خوب نگه بداری، بدونید که قلب رو به کدوم سمت نگه بداری. بیان و زالک این است که خدای سبحان این تکرار این مسئله برای این که سؤالش هم مکرر هست، بسترزش هم مکرر هست، بعضی از مطالب که ذهن رو میگذرد، چون ذهن رو میگذرد، قرآن ده ها بار ذکر میکنند، تو بحثای تفسیری ده ها بار ذکر میشه که نقش ما در هدایت و ضرارت چیه، نقش خدا چیه، جبر چیه، تفویض چیه. ما نقش ما نقش قابلی است، یعنی در تحفظ استعداد، در صلاحیت، در قابلیت نمود کوتاه بیاییم. خدای سبحان ما را با سرمایه خلق کرده، بی سرمایه خلق نکرده، هم فطرت به ما داده که این فطرت کارهای بد را پس میزند. شاید ده ها بار این مطلب رو شنیدید. الان مثلا ما یه ظرف خالی داریم، یه تنگ خالی داریم، یه دبه خالی داریم، چه بلوری باشه چه پلاستیک باشه، این دبه، این تنگ، اینو چون خالیان حرفی برای گفتن ندارن، اینو تسلیم محضن، هرچه در این درب ریختن این نگه می‌دارن، چه سم بریزن چه اصل بریزن، این درب یا این تون چه بلوری چه پلاستیکی، این رو نگه می‌دارن، هرگز بر نمی‌گردونه، نمیگه این اصل من قبولش می‌کنم، اون سم من قبولش نمی‌کنم، چون خالیه. انسان یه طبیعتی دارد و یه فطرتی، این طبیعتش که منزله دبه پلاستیکی است، اون فطرتش که منزله تنگ بلوری و شفاف است، اینا خالی نیستن، اینا حرفی برای گفتن دارن، اینا هر چیزی رو قبول نمی کنن، اینا اگه چیزی درست و صحیح و صاف باشه میپذیرن، تربیه میشن، وگرنه بالا میارن. این دستگاه گوارش انسان که خلق شده است، این روده ها، این معده ها، این شکم، این روده، این دستگاه گوارش، اینا به حسب ظاهر خالیه، اما یک کودک نوزاد وقتی شیر میخوره، از همون دوران شیرخوارگی، اگه شیر سالم بهش بدن، جذب میکنه، نگه میداره. شیر مسموم بهش بدن بالا میاره. یعنی این دستگاه این مسموم رو نمیپذیره. این مال شکم او، دستگاه گوارش او، روده او، معده او بمانند. اون تنک بروری ملکوتی او که فطرت او است، او هم نظیر تنک خالی نیست. این اگر دروغ یادش میدی بالا میاره، قبول نمیکنه. بچه دروغ نمیگه، راه راست میره. مگر اینکه کسی همونطوری که دستگاه گوارش کسی را مسموم بار میاره، معتاد میکنه، او را با سم عادت میده، کم کم کسی را از در فطرت با گناه آشنا بکنه. وگرنه فطرت مثل اون تنگ خالی نیست که هرچی بهش بدی بپذیره. این فورا بالا میاره. ذات اقدس اله ما رو با این دوتا سرمایه، چه در تن چه در طبیعت، چه در فطرت خلق کرده تا مزاج ما سالم باشه و جان ما هم به سلامت برسه. از جا ربه و به قلب سری اینه به ما داده. این سرمایه ماست، این دل مایه ماست، این جان مایه ماست. بنابراین ما با حفظ این سرمایه که چی قبول میکنه چی قبول نمیکنه، یه طبیب درونی است این دستگاه گوارش و کمک بهداشت و درمان است. میتونیم بدنمون رو سالم نگه بداریم و با اون فطرت شفاف هم که کمک واعظ و انبیا و مرسلین است، میتوانیم قلبمون رو سالم نگه بداریم. بشیم یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پس همه سرمایه ها، دل مایه ها، جان مایه ها رو خدای سبحانه و تعالی ما داد. عقل رو هم در کنارش حفاظه کرده است. غیر از ساختار درونی، یعنی اون تنگی که ساخت، یه تنگ خاص ساخت، عقل رو هم در کنارش داد که ما بفهمیم این تنگ ها نظیر تنگ طبیعی ظرف خالی نیست. چی بریزیم، چی نریزیم، چه بکنیم، چه نکنیم. مهمتر از همه وحی و رسالت انبیا و اولیاء المصطفی رو در بیرون آورد که ما رو درمان کنند و نزدیک رو بر قرآن ما به شفا و رحمت المؤمنین. کسی با داشتن این همه سرمایه های درونی، کسی ساختار بدن طوری است که باطل نمیپذیرد، به داشتن عقل و داشتن انبیا و مرسلین، این باید تمام تلاش و کوشش رو بکنه که خودش با دست خودش این مسیر این ظرف را بر نگردونه. الان این کودک یه مختصر 3-4 گرم غذای مسموم اگر بهش بدن یا حتی 1 گرم، این بالا میاره. اما کم کم اگر از ذره ذره در همون کودکی این رو با مواد سمی آشنا بکنن، بعدم که بزرگ شد میشه یه جوان معتادی که از هم لذت میبرد و مارغرب هم در او اثر نمیکنه. اینا که سمیه مزاجشون مسموم است، بر فرض مار یا عقرب اینا رو نیش بزنه، اینا نمیمیره چون خودشون مسموم. مگر کسی به سوی اختیار خود مسیر رو برگردونه. حالا شما یه طبیبی حاضر میخواد این رو با تزریق آمپول یا با کپسول یا با قرص یا با شربت، یک کسی که ساختار بدنش رو به سوی اختیار خودش مسموم کرده، معتاد کرده، باز هم زندگی میکنه، شما میخواد با این داروی طیب و طاهر اون رو درمان بکنی، این از این به بعد این دارو رو پس میزنه. این همان است که نقلب و افعدتهم کما لم یؤمنوا به اول مره. فرمود ما دستگاهشون دیگه حالا عوض کردیم، این شده یک مار، یه شده عقرب. و میگید نه، یا خودتون چشم باز کنید ببینید اینا کیان، یا حرف انبیا رو گوش بدید که میگن اینا کیان، یا درست هم بکنید وقتی وارد اون صحنه شدیم میبینید اینا به چه صورتی در میان. یکی از این راه ها رو باید داشته باشید. خب این نغلب و افعدت هم افعدم کما لم یؤمنو بهی اول مره، یعنی ما دیگه زیر رو کردیم، این دیگه شده سمی. این هم کل انعام بل هم ازل، خصوص انعام معیار نیست، بعضی ها کل حیات هم، بعضی کل اقارب هم. خب این شده سمی. وجود و بارک نوح سلام الله علیه فرمود به این که سرمایه که در شما بود، اون دلمایه و سرمایه و همه خصوصیات رو خدا به شما داد، ساختار خوبی هم خدا به شما داد، منم که نوح قرنی نصیحت کردم، از این به بعد دیگه شما معتاد شدید به گناه، به بت‌پرستی در برابر خدا، کنار سفره خدای واحد نشستید و علنن عمدن شرک ورزیدید، با او جنگیدید. از این به بعد دیگه خدای سبحان شما رو به حال خودتون رها کرد. حرف منم در شما اثر نمی‌کنه. من اگر نصیحت بکنم خدا بخواهد شما را اغوا بکند، هیچ اثری ندارد، برای اینکه من همونطور که در معجزات مأمورم نه مدبر، در هدایت و تعلیم و تربیتم مأمورم نه مدبر. پس اون چی که به من برمیگردد مأموریت است نه تدبیر، اون چی به شما برمیگردد تدبیر است در حفظ نصاب استعداد مانند. اما اون ذیل سوم که خدای سبحان شما را اغوا میکند، شما ببینید اینجا میدونداری امام رازی تو تفسیر است، چون تفکر جبریست، خیال میکنید مطلب به نفع است. به بسیاری از افراد بزرگان خود ما مثل مجموع بیان تبرسی رزمان داره، اینا آمدن قبایت رو معنی حلاکت گرفتن، یغویکم معنی یهلکم گرفتن، هیچ کدام از این تکلفات لازم نیست. اغوا مثل ازلا یک قسم است. حالا قبایت با زلالت یه فرقی دارد، به جاش بموند. در سوره مارکه و نجم است که و نجمه زاهبا ما زل صاحب کن و ما قبا، اونجا گفتن زلالت غیر از قبایت است. زلالت به لحاظ طریق است، قبایت به لحاظ هدف. کسی که راه رو گم کرده میگوین زل، کسی که هدف از یادش رفته میگن قویه. یه انسان بی هدف رو میگن قاوی، یه انسان راه گم کرده رو میگن زال. همون فرقی که بین نفع و خیر است، نفع به لحاظ راه است، خیر به لحاظ مقصد. این مقصد خوب است، خیر است یا نه. حالا که این مقصد خیر است، پرونکار نسبت به این راه ما رو کمک میکند، نافع است یا نه. نفع و ضرر به لحاظ طریق است، خیر و شر به لحاظ هدف. قبایت به لحاظ هدف است، ضرارت به لحاظ طریق. لذا ما زل صاحب و ما قبا تکرار نیست. البته گاهی ممکن است در بعض موارد هر کدام از این دو عنوان در مورد دیگر به کار گرفته شود، اما معنای ضرارت غیر از معنای قبایت. اون چی که تا کنون چند بار گذشت این است که زلالت یک قسم است، ازلال یک قسم است، هدایت دو قسم است. هدایت ابتدایی داریم و پاداشی، اما ازلال ابتدایی اصلا نداریم، جز صفات سلبیه خداست. هدایت ابتدایی یعنی ذات اقدس اله بعد ان هر کسی را راه راست، قد خلق و هدا الذي خلق سبا و الذي قدر فهدا، همه را هدایت کرده، هم از راه درون هدایت کرده، هم از نظر بیرون که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس انا هديناه النجدين انا هديناه السبيل و مانندون. این هدایت ابتدایی است که همه را ذات اقدس اله هدایت کرد. اگر کسی از این هدایت ابتدایی طرفی بست، به فرمان خدا گوش داد، اطاعت کرد و عمل کرد، خدای سبحان یه پاداشی جزای خیر به او میدهد، این میشه هدایت پاداشی. هدایت تکمیلی گرایش در ایجاد میکند، مقدماتش فراهم میکند، توفیق بهش میدهد که فبود و من یؤمن بالله یهد قلبه، یک ان تطیعوه تهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. سه از این آیات فراوان است که هدایت های پاداشی است، یعنی کسی به عنایت الهی اون هدایت اولی رو گوش داد به حرف خدا یا ایها اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اهل استماع بود، اهل انصات بود، گوش به حرف خدا داد و فهمید و عمل کرد، برکتی نصیب اون میشود که از اون به بعد به طرف خیر و خوبی گرایش پیدا میکند، میل دارد تو اون کار خیر انجام بدهد، بدون زحمت انجام میدهد. اما من اعطا و ابتغى و صدق بالحسنى فسن و یسره لليسر، این میشه هدایت پاداشی. اما اضلال هرگز اضلال ابتدایی نیست که معاذالله ذات اقدس الهی کسی رو گمراه بکنه. اضلال الا ولابد کیفری است، هیچ کس را خدا ابتداعا گمراه نمی کند. بعد از اینکه هدایت کرده از درون، هدایت کرده از بیرون، حجت را بالغ کرده، قول بلاغ کرده، قول فی انفس القول و فی انفس قولا بلاغ قولا بلیغا کرده، همه این کارا شده، ای کسی به سوی اختیار خودش بیراه رفته، خدا سبحان مهلت میده، در توبه رو باز میکنه، در انابه رو باز میکنه، بلکه برگرده. اگر کسی به سوی اختیار خود بیراه رفته، در توبه رو هم به روی خود بسته، در انابه رو هم به روی خود بسته، عالمن آمدن نبذو کتاب الله برا ظهورهم، به نصاب بالغ رسیده است، از اون به بعد ذات اقدس الهی رو اذلال میکنن. پس اذلال جاش تو مقام کیفر است، در مقام ثانی است، در مقام ابتدایی اغوا میکنن. پس اغوا جاش مرحله پایانی است، نه مرحله ابتدایی. حالا الاغوا ما هوه، الاذلال ما هوه، خدا رو گمراه میکند معاذ الله، یعنی به سمت بدی میل بیده، او رو اغوا میکند، یعنی به سمت بی هدفی میکشاند که اغوا بشه امر وجودی نظیر هدایت، یا اغوا و اذلال اینا از صنف امر وجودی نیست. خدا اغوا میکند یعنی او رو بیراه میبرد، یا نه به این مقطع هم که رسیدیم معنای اذلال، معنای اغوا اینه که اون لطف خاصی که تا کنون نسبت به او اعمال میکرد او رو میگیرد، او رو به حال خودش رها میکند. این میشه الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین ابدا، که اگر انسان معاذالله به حال خودش واگذار شد، مثل کودکی که مادر او رو رها بکنه، خب میفته دیگه، مادر که او رو ننداخت که، این نباید شیطنت بکنه دستش از مادر و پدر جدا بکنه. با اصرار اگر دستش از پدر جدا کرد، از این رابطش قطع کرد، خب پدر که او رو ننداخت، او میفته دیگه. اینه که در سوره مبارکه فاطر دارد که ما کسی رو نمیندازیم، او خودش میفته، ما لطف اونو میگیریم. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک، همون دری را که ما طبق رحمت باز بکنیم هیچ که نمیتونه ببنده. اما و ما یمسک، ما اونجا که فیضمون رو امساک بکنیم، نه اینکه خطر بفرستیم، خیر، ما فیضمون رو امساک میکنیم. این ما یمسک در مقابل ما یرسل است. وقتی شما امساک را در قبال ارسال قرار دادید میشه عدم ملکه، هر دو امر وجودی نیست. دادن و ندادن، نه دادن خلاف. یه وقت هست کسی فیض میدهد، یه وقت هست کسی غیر فیض میدهد، هر دو امر وجودی میشه. یه وقت کسی فیض میدهد و تعطیل میکنه، این همان است که فرمود ما او رو به حال خودمون رها کردیم، نه چیزی به او دادیم به عنوان زلالت، به عنوان قوایت که ما بشیم مزل، ما بشیم مغوی. این جزء اوصاف سلبیه خداست، ذات اقدس اله، که احدی رو گمراه نمی کند، بی هدف نمی کند.
او رو به حال خودش رها میکنه. و اون چه در سوره مبارکه فاطر هست، یعنی اول سوره مبارکه فاطر، این میتواند شارح بسیاری از همین آیات باشد. دارد که ما یفتح الله للناس، آیه دوم سوره مبارکه فاطر، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. خدای سبحان یا در رو باز میکنه یا باز نمیکنه، نه در دیگر رو باز میکنه. اقوای امر اون امساک فیض است، ازلال یعنی امساک فیض، یعنی عدای ملکه، یعنی امر عدمی. نه اینکه خدای سبحان معاذ الله یه چیزی به کسی بده به نام زلالت یا قوایت. بله خیلی خوب، بله به دست او برمیگرده، چون جباره حکم جنوده. این همان است که اینها خودشون همین تقدیم به سوی اختیار خود اینها، به خود اینها اسناد داده شده است که اینها کاری کردن که یبغونها عوجا. فرمود این رو، فرمود ما یه راه مستقیمی در اختیار اینها قرار دادیم، اینا عمدن این رو کجش کردن. بعد یبغونها عوجا رو به خود اینها اثبات داده است. لذا فرمود بین که در همون جا که دارد نقلب و افعدتون و افسارهم، تعلیلی که ذکر میکند از کما لم یؤمنو بهی اول مره، زیل آیه اینه دیگه، فمود نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما، این کاف کاف تعلیله، یعنی لما لم یؤمنو بهی اول مره، اینه که ما او رو به حال خودش رها کردیم. وقتی انسان را که چراغ را به دست خودش فتیله کشته پایین، قد خواب من دستاها، من دوندار شهوت است و غضب در بخش عمل، وهم است و خیال در بخش نظر، خب یه فضایی باشه که اندیشه ها با وهم و خیال تأمین میشه و انگیزه ها با شهوت و غضب چی در میاد؟ همین است که انهم لکن انعام فتحسله، که نه تنها کارهای غیر عادی یعنی معجزه معجزه است، کارهای عادی هم معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی کسی که کاری که خدا میکنه دیگری عاجزه. هدایت‌های درونی هم همینطوره، مگه کسی میتونه در درون افراد نفوذ داشته باشه؟ اما ده‌ها مبادی اختیاری دارد که دست ماست. این کارها را اگر ما خدای ناکرده بیراه رفتیم، خدای سبحان بقیه رو به حال خود ما واگذاشت. وقتی ما رو خود به حال خودمون واگذاشت، کی میتونه هدایت بکنه کسی را که خدا اذلال کرده؟ معنای اذلال این است که ما ابتدایی نداریم، کیفری است یک، و امر عدمی است نه امر وجودی دو، همون امساک رحمت است که ما یمسک فلا مرسل له. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه ولو معلم منم باشم، شما که به سوی اختیار خودتون رو به جای بردید، به حد رسوندید که خدای سبحان اراد ان یغویکم، به اغوای الهی، به اذلال الهی، یعنی اراد الله سبحانه و تعالی ان یمسک رحمته الا یرسل رحمته. و کی میتونه رحمتی را که دری را که خدا بست کسی میتونه نمیتونه باز بکنه؟ که این میشه توحید ربوبی. بله، اما ذات اقدس الله راهنمایی کرده، فرمود تعطیل نکنید، رهبانیت نکنید یک، تکثیرم نکنید دو، تعدیل بکنید سه. این تعدیل را عقل قبول داره، فطرت قبول داره، وحی قبول داره، به سود جسم است، به سود جان است. این راه ها نشون داده. فرمود اگر تکثیر اکثار کردید، افراد کردید، به زیان شماست. تفرید کردید، اونم به زیان شماست. تعطیل خوب نیست، تفرید خوب نیست، افراد خوب نیست، تعدیل خوبه. فرمود منتو اگه تعدیل کردی همین ازدواجی که غربی و امثال غربی او رو اجتماع نر و ماده میدونه، همین را وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این احراز نصف دینه. ببین تفاوت ره از کجاست تا با کجا. یکی به فکر ازدواج است برای اینکه نر و ماده باید با هم جمع بشن، یکی به این فکر است که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این کجا اون کجا؟ او به دنبال تفریط است، همون کاری که حیوان انجام میده. ای به دنبال تعدیل است، اونی که ملائکه انتظار اون را دارن از انسان. من تزوجه فقط احرز نصف دینه، همین کار شهوی. اگر تعدیل شد اونگاه همان است که امام رضوان الله علیه فرمود از دامن چنین مادری فرزند به معراج می رود. حالا یا میشه پیغمبر یا مؤمن نمازخون واقعی که از صلات و معراج المؤمن، بالاخره مادر بربرون دیگه. این با اونی که نر و ماده با هم جمع میشن چه در گیاهان چه در حیوانات که تلقی هست، با این دید ملکوتی که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، آسمان و زمین تفاوت دارن. فرمود اذلال خدا، اغوای خدا یه امر وجودی نیست که خدای سبحان کسی رو گمراه بکنه تا میدونداری امام راضی درست بشه. خب وجود مبارک نو فرمود اون کلید اساسی به دست خداست، اما اول و وسط و آخر یه گوشه کلید به دست خود شماست، یه گوشه کلید به دست شماست. ولا ينفعكم نزهي ان اردت ان انسه لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. و بدانید که هو ربكم درباره مبدا و الیه ترجعون درباره معاد، یعنی انا لله و انا الیه راجعون حرف همه انبیا است، انکم لله و انکم الیه راجعون. از نوح تا خاتم، از خاتم تا نوح علیه الصلاة و علیه السلام همه حرف زدن. هو ربکم فی ما یرجو الی المبدأ الفاعلی و الیه ترجعون فی ما یرجو الی المبدأ الغایی. الحمدلله رب العالمین.